أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجمین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فیما مضى من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران دانشجو و مؤمن و متعهد را گرامی می‌داریم. امیدواریم اعمال و عبادات همه شما که در سال گذشته انجام داده اید به احسن ادا بپذیرد، و اکنون که در آستانه ورود به سال جدید هستیم، یعنی ماه مبارک رمضان، توفیق برخورداری کامل را هم خدا به همه ما عطا کند. چون سال اخلاقی سیر و سلوک از ماه مبارک رمضان شروع می شود. یه وقت از کسی برای نوپوشی و خرمی می خواد سال بگیرد، سالش اول فروردینه. یه وقت سال کشاورزی و درآمد باغ و باغداری مطرح است، سالش اول پاییز. یه وقت تقویم نگاه میکنه، حالا یا تاریخ هجری شمسی یا هجری قمری یا میلادی، از اون را تاریخ نگاری میکنه. یه وقت میخواهد راه برود، اهل سیر و سلوک باشد. کسانی که متخلقن اهل سیر و سلوکن، سالشون از ماه مبارک رمضان شروع میشود تا ماه مبارک رمضان آینده. این ماه شعبان را خیلی تلاش و کوشش میکنن که همه حساباشون بررسی بشه، یعنی که آخر سالشونه. هر تاجر میکوشد آخر سال ببیند سود زیانش به چه صورته. یک کسی که اهل سیر و سلوک است، تمام کوششش در ماه مبارک رمضان شبان روز در این خلاصه میشود که این یک سال ضرر کرده یا نفع برده. اینه که در دعای هر روزی که هنگام زوال خونده می شود میگیم هازا شهر نبیه که سید رسولان توست، کان رید ابو فی سیامه فی قیامه، همینه وجود مبارک پیامبر علیه و علیه آله آله و تحت و سنا. تمام این ماه را به عبادت می پرده، تمام روزها رو روزه و تمام شب را به عبادت، برای اینکه پایان سال است. و در روایات یک و ادعیه دو از ماه مبارک رمضان به عنوان قره شهور یاد میکنن. قره یعنی پیشانو. اول سال ماه مبارک رمضان است. هم دعای اول ماه مبارک رمضان، روز اول ماه مبارک رمضان این است، و هم در روایات اینه که ماه مبارک رمضان قره تو شهور است. یعنی سال از ماه مبارک رمضان شروع میشه، ماه شعبان ختم میشه. وقتی وارد ماه مبارک رمضان شدیم، خبری از جایزه و وصال و اینها نیست. ماه مبارک رمضان ماه راهه. جایزه ها را شب عید فطر رو روز عید فطر میدن. اینی که جناب حافظ میگد ماه شعبان مده از دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، همینه. یعنی این ایام را دریابید، وگرنه وارد سال جدید میشید. وارد سال جدید که شدید، زود نتیجه نمیگیرید. یک ماه باید راه برید تا نتیجه را در شب عید شعبان، یعنی عید فطر یا روز عید فطر بدن. اون که میگن روز عید است و من مونده در این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم، اینه. این دعاها برای آن است که انسان آخر سال تمام بدهکاری هاشو بده. اگر خدای ناکرده حق الله در ذمه داره ادا کنه، حق الناس در ذمه داره ادا کنه، قلبی را آزرده، دلی را رنجونده، پدر و مادر را از خود ناراضی کرده، دوست را، رفیق را، رقیب را، همکار را، همه اینها را اگر خدا اینا کرده کسی حق دارد، قرآن کریم فرمود حواستون جمع باشه، فرمود جار ذل قربا و جار الجنوب، همسایه نزدیک، همسایه دور، همسایه که جز اقربا هستن، همسایه که نه، همکار هستن، همسفرن، همسندلی هستن، در یک ماشین نشستید در سفر هوایی با یک کسی همسندلی شدید و او را آزردی، بکشید حق او را ادا کنید و قلب او را راضی کنید. الجار الجنوب، جنوب یعنی همسایه است ولی فامیل شما نیست، اما ذل قربا یا همسایه است، هم نزدیک هم است، ارهام هم هست. غرض آن است که همه این حقوق را باید رعایت بکنیم، حق استاد و شاگرد همینطوره. ای کسی تو کلاس درسی گفته، بی مطالعه وارد کلاس شده، اون شب در مهمانی بوده، فرصت مطالعه نداشته، حق دانشجو را ضایع کرده، بره عذرخواهی بکنه و حقش ادا بکنه. در مباحثات، در مناظرات حق کسی را ضایع کردیم، این حقوق رو به ادا کنیم که با یک طهارت دل وارد مهمانی بشیم. این میزبان هر کسی را نمیپذیرد. میروی دریا مخصوصا اقیانوس اینا لاشه را قبول نمی کنن. اگه کسی زنده باشه واقعا تا دل دریا و عمق اقیانوس راه بهش میده، قواسی میکنه، گوهرم به اون میده. این قواس ها این طور هم دیگه. اما اگه کسی لاشه باشه هیچ وقت دریا او رو به عمق راه نمیده، به وسط راه نمیده، روی خودش هم راه نمیده، او رو به ساحل میندازه. این ماه رمضان یه دریای رحمت است. دریای رحمت لاشه رو راه نمیده. واقعا این طوره. کی لاشه شد، مرده شد تو دریا و غرق شد که دریا او رو راه داد؟ اما اگه کسی واقعا زنده باشه به عمق دریا هم که بخواد بره بهش راه میده، او گوهرم میده. ما مهمان یه همچه دریای رحمتیم. درست است که رحمت الهی مثل اقیانوس بیکران است، اما یه انسان زنده را میپذیرن. ما وقتی زنده بودیم انشاءالله وارد این مهمانی میشه. این مقدمه عرض من، چون در اون دعوتنامه رسمی آمده بود که این اتحادیه دانشجویان عزیز با رویکرد علوم اسلامی و اسلامی کردن دانشگاه و اینا مطرح بشه، چند جمله هم در این زمینه عرض کنیم که اساس کارم همینه. مهمترین پیام انقلاب، تحول انقلاب، چشمنداز انقلاب این است که فضا فضای اسلامی باشه، حوزه حوزه اسلامی باشه، مخصوصا دانشگاه دانشگاه اسلامی باشه. اکثری کار از همین دانشگاه هاست دیگر، برای اینکه غالب این مدیران مسئولان محصولات دانشگاهی هستند. یه عده کمی از حوزه ها میرن و قنا قسمت مهم مال دانشگاه ها دیگه. این مطلب اول. دانشگاه اگر اسلامی شد ما هیچ مشکلی تو مملکت نداریم، چون اسلام نور است و در فضای نور کسی نه بیراه میره نه راه دیگری رو میبنده. اینم اسلامی شدن دانشگاه هم به این نیست که با نمازخونه داشته باشیم، دختر و پسر از هم جدا بشن و سایر کارها. اینا وظیفه مسجد حسینی است. البته باید نمازخونه داشته باشیم، هر دانشکده برای خودش نمازخونه داشته باشه، دختر و پسر جدا باشه، اینا چیز خوبی است. اینا تو همه مراکز است، تو همه حسینی ها هست، تو همه مساجد هست. اینا معنای اسلام شدن دانشگاه نیست. مهمترین عنصر دانشگاه دانش اوست. اگه دانش اسلامی شد دیگه کل فضا اسلامی میشه. دیگه لازم نیست بگه شما نمازخونه داشته باشید، مگر به حوزه علمیه میگن شما نمازخونه داشته باشید، یا این طلبه های خواهر و طلبه های برادر کنار هم نشینن. اینه که نمیگن که خود این درس، خود این کتاب یه همچه آموزه ای هست. پس وقتی دانشگاه ها اسلام میشه که دانش میشه اسلام. اینم یه مطلب. دانش وقتی اسلامی میشه که متون درسی اسلامی باشه. یه وقت است که کتاب های درسی با بسم الله شروع میشه، با الله مکن لولی کل فرش شروع میشه، با عکس امام رهبری شروع میشه، با آرم جمهوری اسلامی شروع میشه. اینا اسلامی نیست، اینا تو همه کتاب های مون هست. وقتی دانشگاه اسلام میشه که متون درسی اسلامی میشه، وقتی متون درسی اسلام میشه کتاب اسلامی باشه، کتاب یعنی این علوم بشه اسلامی. و تمام اشکال در اینه که آیا ما علم اسلامی داریم، آیا فیزیک اسلامی داریم یا علوم سکولاره؟ مگر ما علوم تجربی اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ مگر زمینشناسی اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ علم سکولاره. این زمینشناسی تو مشرق عالم هست، تو مغرب عالم هست، تو شمال عالم هست، تو جنوب عالم هست. دریاشناسی، صحراشناسی، ستارشناسی، زمینشناسی، هیئت، نجوم، اینا مگه اسلامی و غیر اسلامی داره؟ علم سکولاره. این سخن درستی نیست. ما علم سکولار نداریم. ممکن است عالم سکولار باشه، استاد سکولار باشه، معلم سکولار باشه، کاری با دین نداشته باشه، ولی علم یا الهیست یا الهادی، یا دینیست یا ضد دین. ما علم سکولار نداریم. چرا؟ برای اینکه همه این علوم یاد شده، چه تجربی انسانی مثل طب و داروسازی اینا که علوم تجربی است ولی حوزه کاربریش انسان، یا تجربی غیر انسانی مثل معدن شناسی، صحرا شناسی، دریا شناسی، ستاره شناسی، اینها بخش تجربی، بخش ریاضی، همه اینها با تجربه حل میشه. اونا که میگن ما علم طبیعی داریم، طبیعیات داریم، طبیعی شناسیم، میگن زمین شناسی که اسلامی و غیر اسلامی نداره. چرا این سخن درست نیست؟ برای اینکه ما وقتی طبیعت نداشتیم علوم طبیعی هم نداریم. باز یعنی چی؟ برای اینکه اسلام که پیام خدا را به ما میرساند میگوید هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست. این در قرآن کریم آمده، اللهو خالق کل شیء، هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست. ما چیزی در جهان نداریم که خلقت الهی شامل حالش نباشه، خود ساخته باشه. پس چیزی به نام طبیعت نداریم، میشه خلقت. صدر و ساقه جهان خلقت است. قهرن ما خلقت شناسی داریم، مخلوق شناسی داریم. این یه مطلب. در علم ما سه عنصر محوری داریم، معلوم داریم و علم داریم و عالم. معلوم آسمان است و موجودات آسمانی، زمین است و موجودات زمینی، دریا است و موجودات دریایی، سلسله جبال است و معادن کوهی و مانند اینا معلوم است، اینا که مخلوق هست. عقل که یا تجربی است یا تجریدی، این هم مخلوق خداست. این یه چراغی است که خدای سبحان در درون ما روشن کرده، از مجاری حس مطالبی به عقل داده میشه. عقل یه چراغ قوی است. عقل چراغ است، سراج است، نه سرات. عقل راه نیست، راه بین است. ما یه راه داریم، یه راه بین، یه راه رو. عقل سراج است، چراغ است، تشخیص میده چی حق است، چی باطل، چی درست است، چی نادرست، چی صحیح است، چی غلط. پس ما یه سراتی داریم که واقعیت است، یه چراغی داریم، یک رونده. گاهی ممکن است چندین چراغ دارد و بی راه میرود، مثل عالم بی عمل. این کسی که باید برود چراغ دستش هست، راه را میبیند ولی بیراه میرود. اون عالم با عمل چراغ دستش هست، راه را میبیند و در راه هست. اون که چندین چراغ دارد و بیراه میرود، به تعبیر سعدی، این عالم است، این مدرس است، این یا حوزوی است یا دانشگاهی. این ممکنه لامذهب باشه، ممکنه سکولار باشه، ممکنه متدین باشه. اما عقل چراغ است. عقل راه نیست. تجربه راه نیست. تجرید راه نیست. عقل تجریدی که در فلسفه و کلام کاربرد دارد، یک عقل تجربی که در علوم تجربی کاربرد دارد، دو این دو شعبه دارد، خواه تجربی انسانی مثل طب و داروسازی یا تجربی که حوزش اهم است مثل صحراشناسی و معدنشناسی و دریاشناسی و کوهشناسی. عقل وقتی تجربه شد، چراغ شد، این چراغ رو خدا روشن کرد. فرمود شما در زادروزتون یه قطره آب بیشتر نبودی، وقتی هم به دنیا آمدید چیزی بلد نبودی. علم الانسان ما لم یعلم هست، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. این چراغ رو من دادم، من دو تا چراغ دادم، یکی در درون یکی در بیرون. مثل اینکه مسجد دو تا چراغ داره، یک چراغ در درون داره، یکم بیرون مسجد که راه روست. فرمود من دو تا چراغ برای بشر آفریدم، یکی در درون به نام عقل، یکی در بیرون به نام نقل. ظاهر آیه چراغه، ظاهر روایت چراغه، دلیل نقلی چراغ بیرونی است، دلیل عقلی چراغ درونی. این همون بیان معروف وجود مبارک امام هفتم است که ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره که انبیا و رسولان، حجتا باطنه که عقول. پس عقل در برابر نقل است. هرگز نمیتوان گفت که عقل این چنین میگوید، دین اون چنین میگوید. دین مکتب است، دین راه است، دین که حرفی ندارد. حرف را عقل و نقل دارند. این دلیل نقلی دین را حرف میاره، این دلیل عقلی دین را حرف میاره. نباید ما عقل را در برابر شرع قرار بدیم، بگیم این عقلی است یا شرعی. عقل را در برابر دین قرار بدیم، بگیم عقل این چین است، دین این چین است. دین راه است، دین مکتب است. این ظواهر نقلی، دلیل نقلی چراغ است در بیرون، این دلیل عقلی چراغ دین است در درون. این چراغها را باید با هم سنجید. ما بیش از یک راه نداریم که راه را خدا بیان کرد. دو تا چراغ داریم برای تشخیص این راه، یکی چراغ درون، یکی چراغ بیرون. بنابراین ما یک صراط داریم به نام دین. ما برای تنظیم این فصول باید فصل اول داشته باشیم که دین چیه. فصل دوم اینه که دین رو کی تدوین میکنه. فصل سوم اینه که این دین رو کی میآورد. فصل چهارم اینه که ما از کجا بفهمیم دین چه میگوید. ما الان چهار فصل رو رقم بزنیم، ترجمه بکنیم تا معلوم بشه که دانشگاه ها چی رو اصلاحی میشه. دین که مکتبه، یعنی مجموعه قواعد، عقاید، اصول، احکام فقهی، حقوقی و مانند و این به نام دین. الدین ما هو ایناست. تدین غیر از دینه. تدین وصف انسانه. انسان اگر قبول کرد میشه متدین، اگر نکول کرد میشه لامذهب. این قبول و نکول مال شخص است. ایمان و کفر مال شخص است. دین یه چیز است، دینداری چیزی دیگر است. دین یه مطلب است، تدین یه مطلب است. دین یه مطلب است، ایمان یه مطلب است. ایمان وصف انسانه، یا قبول میکنه یا نمیکنه دیگه. ولی دین عبارت از اون قواعده. پس دین عبارت از اون قواعده، تدین قبول اونه، کفر نکول اونه. پس ما الان درباره تدین ایمان بحث نداریم، درباره دین بحث داریم. الدین ما هو، دین این مکتبه. خب این مکتب رو کی باید تدوین کنه؟ عقل؟ نه، عقل چه خبری داره؟ عقل چه میدونه بعد از مرگ کجا میره؟ قبل از مرگ کجا بوده؟ عقلی که از هیچ جا خبر ندارد، نه از گذشته با خبره، نه از آینده. اگه یه مسافر یک ساک دستشه، ما نمیدانیم از کجا آمده، نمیدانیم کجا میرود، حق نداریم برای برنامه ریزی بکنیم. انسان یه مسافری است که الان از رحم آمده به این دنیا. قبلا کجا بوده؟ بعد از مرگ وارد برزخ میشه. برزخ یعنی چی؟ بهش یعنی چی؟ جهنم یعنی چی؟ صراط یعنی چی؟ تطاویر کتب یعنی چی؟ هیچ خبری نداره عقل. پس عقل حق نداره در این زمینه قانون گذاری بکنه. خب پس دین عبارت از اون مجموعه قوانین است. یک. دو، منبع هستی شناسی، نه معرفت شناسی. منبع هستی شناسی دین که این قوانین را کی باید وضع کند؟ تنها منبع هستی شناسی دین اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است بلا غیر. بشر این چیه باید بکند؟ این چیه باید معتقد باشد؟ این چیه باید متخلق باشد؟ این چیه باید سیر سلوک داشته باشد؟ این چیه باید آینده نگر باشد؟ این قوانین رو باید وضع کند. پس فصل اول دین چیست؟ فصل دوم منبع هستی شناسی غیر از معرفت شناسی است. هستی شناسی دین به چیست؟ به اراده و علم ازلی ذات اقدس اله. این دو. فصل سوم، حالا ما از کجا بفهمیم خدا چی وضع کرد؟ اینجاست مسئله وحی نبوت مطرحه. یه انسان کامل معصوم لازم است که مستقیما از ذات اقدس اله وحی رو دریافت کنه بدون کم و کاست. انبیا و مرسلین می فهمن و دریافت بکنن که خدا چه قانونی وضع کرده. این فصل سوم. فصل چهارم، ما که پیغمبر و امام نیستیم، از کجا بفهمیم پیامبر چی آورده؟ اینجا دو تا چراغ به ما دادن. با چراغ عقل می فهمیم که دین چیست، با چراغ نقل می فهمیم که دین چیست. معلوم میشه که نه عقل را در قبال دین میشه قرار داد، نه عقل را در قبال وحی میشه قرار داد. حکما و خردمندان در برابر انبیا نیستند. حکما و فلاسفه متکلمان در برابر محدثان و فقها هستند. اونا یه بخشی دارن، اینا هم یه بخش دیگر. عقل و نقل دو تا چراغ است برای اینکه ما بفهمیم انبیا چی آوردن. بنابراین نباید گفت عقل در برابر دین است، عقل در برابر نقل. ما گاهی با استقلال چیزاری میفهمیم، گاهی با کمک دلیل نقلی میفهمیم. اگر این شد، چون در الهیات ثابت شد که خدا هست و کل جهان را خدا آفرید، اونگاه در تمام بخش‌های علمی یک صاحب نظر قدم به قدم میگوید خدا چنین آفرید. یک زمین‌شناس این چیزی میگوید، یک دریاشناس این چیزی میگوید، یک صحراشناس این چیزی میگوید. الان علومی که تو دانشگاه رایج هست این لاشه علومه. کی آفرید که بال هوال اول است ازش کنده شد؟ برای چی خلق کرد که بال هوال آخر است ازش کنده شد؟ این سیر عمودی علوم را از بدنه علوم گرفتن، یک لاشه دانش را تو کتاب ها تدریس کردن و گفتن این زمین در چند میلیون سال قبل اون صورت بوده است، رو تطورات به این صورت در آمده است، پیش بینی می شود که در آینده نزدیک یا دور اون صورت بشود. همه بود و هست و می شود است، اما چی کرد، برای چی کرد توش مطرح نیست. تفسیر قرآن که ما می گوییم علم اسلامی است، برای که قدم به قدم مفسر می گوید خدا چنین گفت. چرا تفسیر علم اسلامی است؟ برای اینکه مفسر از قول خدا سخن میگوید. فیزیک هم علم اسلامی است، زمین شناسی هم علم اسلامی است، دریا شناسی هم اسلامی است. برای اینکه خردمندان این رشته لحظه به لحظه میگن خدا چنین کرد. و نباید توقع داشت که علم اسلامی آن است که تمام فرمولات تو آیه باشه. برای اینکه اینا آمدن عقل را بشری دانستن، مصادره کردن، چه عقل تجربی چه عقل تجریدی. وقتی مصادره کردن الهی نمیشه. همونطوری که آیات را خدا نازل کرد مما انزله الله است، عقل را خدا الهام کرد مما الهمه الله است که و نفس مما سواه الهمها فجورها و تقواها. اگر ما انزله الله الهی است که هست، ما الهمه الله هم الهی است که هست. ما هیچ جا به همین ساربه کلیه در دین نداریم که یه چیزی را عقل بهش برسه و حجت شرعی نباشه. گفتن اگه ماه رمضان عقل تجربی به جای رسید که این روزه ضرر داره، نباید بگیری. فلونجا سفر ضرر داره، نباید بروی. فلونجا قلب را باید اینچنین عمل کرد، باید اینچنین عمل کرد. هیچ جا نداریم که عقل تجربی یا تجریدی، نه به صورت فرضیه و قیاس و خیال و گمان و وهم، نه علم. اگر علم بود، فرضیه نبود، قیاس نبود، خیال نبود، گمان نبود، وهم نبود، علم بود که تشخیص علمم کار هر کسی نیست، اگر علم بود واقعا حجت شرعی است، مثل دلیل نقلی. بنابراین این متون درسی به این صورت تدوین میشه. نه عقل در برابر دین است، نه عقل در برابر وحی است، عقل در برابر نقل است. و سراج است، نه صراط. راه نیست، راه بین است، رونده خود شخص باید بره. اگر انشاءالله این مسیر انجام شد که این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بخشی از این مطالب در اونجا هست، اگر انشاءالله مراجعه فرمایید روشن خواهد شد که ما علم غیر اسلامی نداریم. نه، یک کسی که ملحد است، مبدع را قبول نداره، منتها را قبول نداره، آغاز و انجام عالم انکار کرده، لا مذهب است، او اصلا ممکن نیست علم اسلامی داشته باشه. علم او حتما ضد دینی است، برای اینکه این علوم یه مبانی داره، یه مبادی داره، یه علل داره، یه اصول اولیه داره. همه این علوم به جهانبینی وابسته است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.